اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در اصول در باب بنیه علم و اصول بود. من دیروز یک کتابی را در کتابخانه مدرسه عالی نوابم پیدا کردم. این کتاب سیر تطور علم و اصول بود دوستان عزیز، و تعبیری که ما قبلا کردیم که بنیه علم و اصول چیه دیدم اونجا ما آورده اون بنده خدا، و اصلا یک مدخل باز کرده بود بنیه علم و اصول عند اصولیین الامامیه. همین بحثی که ما الان دنبالش هستیم که آیت الله از آقای خویی فرمودن مباحث علم و اصول در چهار قاعده و چهار گونه مطلب خلاصه میشه. آقایون، ما تا الان نظر مرحوم آیت الله خویی را گفتیم، نظر خودمون را گفتیم که اصول عملیه را جز مباحث علم و اصول استطرادی مطرح کردیم، نظر ابن حاجب را گفتیم. حالا شما نگاه کنید، اهل نظر ابن حاجب که اهل سنت بود، در بین علمای اهل سنت غزالی آدم قانونمندی، خیلی از نظر طرح مباحث بسیار قانونمند عمل میکنه. این رو میخوام بگم برای که یک عده از اصولیان معاصر یک نظریه جدیدی را در علم و اصول مطرح میکنن و میگن این باید بنیه علم و اصول به طرف اینم بره و این را جز علم و اصول بدونه، که از قرن هفتم هم مطرح شد. غزالی در همون اول کتاب المستصفا اگر نگاه کنید، من عبارت چم نوشتم، ایشون معتقده که مباحث علم و اصول یک مدخل و مقدمه داره و این مدخل و مقدمش در حقیقت از مبادی تصوری و اینا صحبت میکنه و مباحث الفاظ کلن جزء مبادی هست، مباحث الفاظ جز مبادیه، جز مدالیل که آیت الله خویی فرمود قسم اول مدلولها، قسم دوم مدلولهای لفظی. نه، اصلا مباحث الفاظ جز مبادی هست، لذا ازش به عنوان مقدمه یاد میکنیش. بعد میگه علم اصول کلن بر چهار پایه استواره. پایه اول از مباحث ارشد شریف با سعادت شما که کتاب، پایه دوم از مباحث سنت، پایه سوم از مباحث اجماع، این سه پایه، و پایه چهارم از مباحث قیاس، و برخی مباحث دیگر جزء در حقیقت دوستان عزیز نه تنها جزء مباحث اصلی نیست، بلکه جزء لوازم غیر ضروری، به تعبیر دیگر اگر خواسته باشین یاد کنید. حالا من عبارت ایشون رو نوشتم، ولی کلن غزالی برمیگرداند علم و اصول را به چهار پایه، و هیه کلش مباحث حجج و امارات، به تعبیر ما کتاب، سنت، اجماع و مباحث قیاس. مباحث دیگری هم هست، مثلا استصحاب، مثلا آیا ادیان گذشته و شرایع گذشته حجتون املا، میگه اینا همه الاسس و القواعد الموهومه، موهومه تعبیر میکنه، یعنی نه تنها در علم و اصول کاربردی خیلی علمی نداره، بلکه توهم شده که اینا به درد میخوره. خیلی بلا فاصله بعد از غزالی که اینطوری علم اصول را پایه علم اصول میگه فقط مباحث حججه، ما باید همش از حجت صحبت کنیم. بحثای علاج الحدیث هم تو بحث حجت دیگه، ما در علاج الحدیث هم دنبال حجت میگردیم دیگه، دو تا با هم تعارض کردن یکی رو میخوام بیرون بکشیم، لذا اونا رو جدا نباید بحث کنیم. القرآن، السنه، الاجماع، مثلا ادلت العقلی، ادلت العقلی کالقیاس و براءه، این تعبیرش این بود ها، من تعبیر اول کلمه قیاس گفتم کجایش که عرض کردیم شهید ثانی هم همین تعبیر غزالی رو در کتاب شرح دمعه میاره. ایشون دوستان عزیز غزالی در 506 504 506 فوت کرده، متوفای 506، ولی 505 505 اشتباه نکنید درست نمیست، ولی در شمال افریقا در تونس یک عالم مالکی پیدا شد به نام ابراهیم لخمی تونسی معروف به شاطبی، متوفای 590. ایشون آمد در علم اصول یک نظریه رو مطرح کرد به نام نظریه مقاصد، نظریه المقاصد، و چون شاطبی رو مطرح کرده علمای تونس خیلی به این نظریه پرداختن و مالکی ها. نظریه المقاصد عند علمای مالکی و شمال افریقا خیلی کار شده روش، لذا ما کتاب داریم نظریه المقاصد عند شاطبی، نظریه المقاصد ابن عاشور که مفتی بزرگ تونس بود، نظریه المقاصد اصلا شاید 10-20 تا. اولین کسی که نظریه مقاصد را قاعده مند کرد شاطبی، از کسانی که در معاصرین یعنی در 100 سالی اخیر روش کار کرد ابن عاشور تونسی صاحب کتاب تفسیر التحریر و التنویر. آقا این التحریر و التنویر خیلی کتاب تفسیر خوبیه، مخصوصا تو نکات بلاغی، یعنی یک ظرافت ها و لطافت های این ابن عاشور استفاده میکنه از نکات بلاغی که آدم لذت میبره. تو بین تفسیرهای سنی ها فخر رازی، مفاتیح الغیب که دیگه معروفه، کشاف در بلاغت معروفه، انوار التنزیل در تلخیص معروفه، تحریر و تنویری که ایشون نوشته در سالهای اخیر معروف شده تو نکات بلاغی ها. ایشون یک کتابی داره به نام المقاصد و شریعه. بعد از ابن عاشور باز کسی که مقاصد و شریعه را خیلی گسترش داد یک نویسنده مراکشی بود به نام علال الفاسی، علال الفاس، فاسی، فاس دومین شهر مراکشه بعد از رباط که پایتخت مراکشه، فاس. این مراکش آقایون دانشگاهاش ملاهای خوبی تربیت میکنه، یعنی پایان نامه دکتری چون به چاپ میشه معلوم میشه خیلی دقیق کار میکنن. ما شاید از هر 1000 نفر دکتری که فارغ التحصیل میشه دکتر آمده دم در خانه تو ده که مقاله اول ما با مثلا فلان پذیرفته شده، مقاله دوم رو شما بگیرید روش کار کنید و بالاخره یک جوری کاری کنید که قبول پذیرفته بشه. بابا مقاله بلد نیست بنویسه، خب چطور موقع دکترا بگیرم؟ خیلی آبکی. حالا ما کار نداریم که آقایون باز اونا با نظرشون به حوزه های ما هست که آبکیه، ولی البته افراد دانشمند هم توشون هست، افرادی که واقعا ملا میشن به مرور زمان، استاد مثلا مجید معارف، استاد آقای پهلوان، اینا استادهای واقعا استخونداری هستن دانشگاه. ولی رباط آقای من به شما بگم ها، خیلی کتابای خوبی از دانشگاهی های رباط و فاس. علال الفاسی یک دانشمند معروف مراکشی بود که در سال 1348 کنگره‌ای که شیخ اعظم برای شیخ طوسی برگزار شد به مناسبت 1000مین سال تولد شیخ طوسی یا 1000مین سال فوت شیخ طوسی در دانشگاه فردوسی برگزار کرد، یک کنگره جهانی، حتی غربی ها آمدن، عرب ها آمدن، ایران بزرگان خیلی مهمی بودن. این علال الفاسی آمد و تو نظریات کلامی شیخ طوسی مقاله داره. ایشون یک کتابی داره در باب نظریه مقاصد و بعد از ابن عاشور دومین کسی بود که نظریه مقاصد رو گسترش داد. من برای رفقا تو نواب گفتم قبلا که تو علم و اصول مقارن بحث میکنیم، حالا اینجا ما خیلی وقتا مقارن میشه در حقیقت، گفتم که این آیت الله آقای محقق داماد، سید مصطفی محقق داماد، یک وقتی فرمودن اگر من 40 سال پیش الموافقات شاطبی را مطالعه میکردم اصلا نظر بنیه فکری من جور دیگه بود. حالا بگید نظریه مقاصد چیه؟ من ضمن این که به شما بگم تو اتاقم در نواب من کتاب دارم که مرکز فقهی نوشته، ائمه اطهار چاپ کرده، آقای قاسمی از رفقای خود ما نوشتن، نقد و نظریت المقاصد. آقا این چیه؟ هیچ هرج و مرج پیش میاد ما قبول نداریم. قبول نداریم. ولی آقای من که معتقدم، من خودم میگم فقه را باید از چارچوبه چهار تا فتوای معروف و مشهور در بیاریم. نظریه مقاصد یعنی ما باید به فقه به صورت یک منظومه نگاه کنیم و هر چیزی که با مقاصد کلی شریعت مخالف باشه ما حکم به حرمتش بدیم، هر چیزی که با مقاصد کلی شریعت موافق باشه حکم به علیتش. این معناش این نیست که در حقیقت بگیم استرار پیش آمده، استرار مسترار نیست. نگاه کنید من یک مثال بزنم براتون از فقه تا
نه در تصنن نیست که میگه استرار، یک تعبیر دارن میگن چیزایی که به نزد جامعه است.
آفرین. چرا در واقع یک نوعی از مصالح مرسله بله که مالک مطرح کرد در دوره خودش و یک نوعی در حقیقت از مثلا فرض میکنیم که عبارتهای دیگه. نگاه کنید مرحوم امام اصلا خواستگاه نظریه مقاصد علمای اهل سنت هم به همین جهت هم بعضی علمای ما میکوبندش، میگن آقا اینا رو سنی ها مطرح کردن. شما نگاه کنید من مثالی که میزنم، مرحوم امام خمینی در مکاسب محرمه بحث میکنه که آیا فروش انگور و فروش چوب به کسی که انگور را خمر میکنه و به کسی که چوبها را صلیب میکنه یجوز ام لا یجوز. الان این مسئله ما علامه حلی در قواعد الاحکام مطرح کرده، شیخ اعظم انصاری استدلالی در مکاسب مطرح کرده، میگه دو دسته روایت. یک دسته روایت میگه امام صادق علیه السلام می فرمایند کننا نبیعو انبنا ممن یعمل خمرا. ما بودیم، این ماضی استمراری تعبیر میکنن، یعنی مکرر این کار برای ما اتفاق، انگورهامون رو در مدینه به کسی میفروختیم که ما یقین داشتیم میره خمر میکنه، ولی میگفتیم اشکال نداره ما که نمیخوام خمر کنیم، او میخواد خمر کنه. یک دسته میگه مجوز، یک دسته میگه نه، لا تعاونوا على الاثم والعدوان. آیه قرآن در رأسش اگه شیخ امیر رو به عنوان اولین دلیل میاره، لا تعاونوا على الاثم والعدوان، شما در واقع کمک کردید، لازم نیست خود آدم گناه رو انجام بده. اگر یک کسی میره میکشه او میشه قاتل سبب مباشر، یک کسی بهش فرمان میده اسباب رو در اختیارش قرار میده، بمب بهش میفروشه، این میشه سبب غیر مباشر، ولی بازم سببه. امام صادق علیه السلام فرمود اگر اموی ها و عباسی ها اعوانی پیدا نکنن نمیتونن حق ما را ضایع کنن، پس شما ها کمند میکنید که اونا حق ما را ضایع میکنن. ببینید دو دسته روایت داریم. مرحوم شیخ انصاری طبق سنت فقها وارد میشه، دو دسته با هم تعارض دارن، ما دسته مجوز را مقدم میداریم که یک سری مرجعاتی داره. امام خمینی میاد میگه نگاه کنید دو دست روایت هست، این بحث صغرمیه. اما ما یک نگاه کلی به فقه بکنیم، ما هر جا نگاه میکنیم شارع مقدس راضی به این که گناه نقش پیدا کنه نیست. لذا اون حدیث پیغمبر اکرم اگر چه معتبرم نیست، فرمود لعن الله و غارسها و آکلها و شاربها و بایعها و شاریها، ده گروه را در مورد خمر پیامبر لعن کردن. برای چی؟ برای که میخوان بگن آقا ریشه ای گناه باید کنده بشه در جامعه. لذا مرحوم امام میگه سید علی طباطبایی متوفای 1232 صاحب ریاض المسائل، در ریاض المسائل می نویسه فروش عنب و چوب به کسی که انگور و صلیب می سازه با اصول مذهب ما ناسازگار. فقهای ما تعبیر به اصول مذهب می کنن، به مقاصد شریعت تعبیر نمی کنن. و کلمه اصول مذهب برای اولین بار محمد ابن ادریس هلی متوفای 597 به کار برد. مثلا میگه آقایی با اصول مذهب ما ناسازگاره. و ما قبلا گفتیم ما 4 تا اصطلاح داریم اینجا. یه وقت میگیم آقا مخالف ضرورت اسلام است. یه وقت میگیم مخالف ضرورت فقه است. این تو تعبیر صاحب جواهر زیاده، این تعبیرات 4 تا تعبیر کار. یه وقت میگه مخالف ضرورت مذهب است، یه وقت میگه مخالف ضرورت عقل است. 4 تعبیر. ضرورت اسلام میگیم آقا وجوب نماز از ضروریات اسلام است، اگر کسی منکر بشه ضروری رو منکر. بعد میگیم ضرورت مذهبه، این نه مسلمان ها با کار نداریم، مذهب ما میگه این کار لازمه. یه وقت میگیم ضرورت فقهه، یعنی فقه از اول تا آخرش منظومش تو فکرت باشه، همینی که مقاصد شریعت. این تعبیرات به معناه و عندنا موجود، ولی به لفظه و عنده هم ما همین مقاصد شریعت رو با معناش داریم، مکررم استفاده میکنیم، ولی لفظش رو ننگمون میاد. هی میگیم به لفظش داریم، میگیم این مال مالکه، آقا مال هر کی میخواد باشه. به قول پادشاه گفت سرما میخورم غلام. گفت خب جناب پادشاه بیارم مثلا لافته. گفت بیار لافته آورد. گفت باز سرما میخورم. باز گفت چیز دیگه نیست. گفت فقط یک کارون اولاد دیدم در مونده همو بیارمش. پدر سوخته بیارش ولی اسمش نبر، همون پالون بیار که ما سرما نخوریم. حالا گاهی اسم اینا رو نمیبریم، ولی میبینیم خود ما مرتکب میشیم. احمد الریسونی بازم مالکی آقای یک کتابی داره در باب قیاس، نگاه کنید، میگه علمای شیعه شعارشون اینه که قیاس از مذهب ما نیست، ولی الا ماشاءالله قیاس رو در فقه مرتکب میشن، مخصوصا علامه هندی. اینو من در علامه هندی آقا شهید ثانی در خیلی از جاهای مسالک الافهام و شرح لمعه مچ فقها رو میگیره، میگه این فتوایی که شما میدید مطابق قیاس، دارید قیاس میکنید. ولذا من به آقای مرتضوی دنبال موضوع میگشت، گفتم بیا که همین ادعای شهید ثانی رو بررسی کن، چون من وقت ندارم. اگر من وقت داشتم مخواستم اصلا یک رساله‌ای بنویسم در این ادعای شهید ثانی. ایشون میگه مدام میگه هزا قیاسه. آقایون ایشون این موضوع رو بررسی کرد، تو سطح 4 آمد خب موضوع رو آورد، همون اول بر قبول شد، بررسی موارد قیاس در کلام شهید ثانی همون اول پذیرفته شد. من بهش دادم، بعدم استاد راهنماش هم یک کسیگی بود، استاد مشاورم دیگر بود، موضوع رو ما دادیم. نگاه کنید این حوزه مایه ها، موضوع رو ما دادیم. هر وقت ایشون مشاوره علمی هم خواست پیش من آمد، اصلا شاید استاد راهنماش و استاد مشاور ندید. درست شد؟ حالا هنوز فکر میکنم دفاع نکرده، ولی بماند دیگه بقیه چیزه. که آقای استاد رانما گفته برو با آقای رمبانی مشورت کن، او توی مرام ها هست. توجه کردی؟ او توی برنامه. آقا 183 مورد یا 182 موردیشون در آورده بود. از گفتم من نظرم اینه که یکی یکی موردها باید بررسی بشه که آیا حرف فقها درسته، حرف شهید درسته، واقعا قیاس. احمد ریسونی میگه شیعه به قیاس عمل میکنه ولی شعارش اینه که قیاس مردوده. شهیدم میگه آقا شما به قیاس دارید عمل میکنید، 183 مورد داره مچ فقها رو میگیره. خب اینا رو بیان بررسی کنیم، همش رو تکراری کار نکنیم. دو تا کتاب، سه تا کتاب در این موضوع بنویسیم. نگاه کنید ما دوستان عزیز خیلی جاها این مطلب وجود داره. الان امام رحمت الله علیه میاد میگه آقا ما اگر به روایات نگاه کنیم، بله بحث صغروی هم با شیخ انصاریه، دو دسته روایت داریم، دسته مجوزها ترجیح داره، ولی ما به منظومه فقه که نگاه میکنیم، به اصول مذهب که نگاه میکنیم، به تعبیر اونها به مقاصد شریعت که نگاه میکنیم، در حقیقت نگاه کنید چی؟ شارع مقدس راضی نمیشه گناه ما هم باید باشه. بعدشون فتوا میده که پس خرید و فروش اینها به کسی که میخواد ازش خمر بسازه جایز نیست. جایز نیست دیگه، فتوا میده دیگه. همین دیگه، میخوام کسی که قائل به مقاصد شریعت باشه در جای دیگه هم باید استفاده کنه دیگه. بله همین دیگه، میخوام همین رو بگیم که سنی ها معتقدن ما یک مدخل پنجمی در علم و اصول داریم غیر از اون چهارتایی که غزالی گفته، یعنی کتاب، سنت، اجماع و در حقیقت چهارمیش چی بود گفته؟ ادله عقلی. آفرین، ادله عقلی. یا مثلا غیر از اون چهارتایی که مثلا ابن حاجب چی گفت؟ ابن حاجب گفت آقا المباحث الفاظ، مباحث حجج و امارات، اجتهاد، بحث اجتهاد هم ایشون آورد و یکی دیگه چهارتایشون باز این طوری ایشون چیز کرد. آقای شاطبی میگه مبانی و پایه علم و اصول پنج تا است. امارات هست، حجج هست، اجماع هست، ظاهر قرآن هست، مقاصد شریعت هم اضافه کن، ادله عقلیه مقاصد شریعت هم اضافه کن. این بحث مقاصد شریعت آقای الان فضلای اعتراض دوم شیعه خیلی راحت پذیرفتنش و در حقیقت ازش استفاده میکنن خیلی جا، ولی عرض کردم بازم بعضی ها به لحاظ اینکه این از اهل سنت مطرح کردن ازش پرهیز میکنن دوستان عزیز و خودشون رو دور میدادن. ما در مباحث بنیه علم و اصول به اندازه صحبت کردیم، ولی آقایون علم و اصول شیعه من به شما بگم به قول حسن حنفی میگه دیر اگر بگیم متولد شد هنوز نمرده است، ولی علم اصول اهل سنت من الازدهار الى الانجرار، تعبیر خیلی جالبی بود، میگه از زمانی که شکوفا شد تا زمانی که جره، یعنی به زمین کشیده شد دیگه و به زمین خورد. حالا میخوان با نظریه مقاصد شریعت و در حقیقت تجدید اصول فقه، این عنوان الان یک عنوانی است که علامه شمس الدین از علمای طراز دوم لبنان شیعه داره، بعد از فضل الله شمس الدین عالم دوم جهان تشیعه. واقعا این اهل سنت هم از علمای شیعه قمی ها نمیشناسن، اونا لبه تیز حرفاشون علمای لبنان هم حرفشون با علمای لبنان، ولی ذا شمس الدین یک مقاله‌ای داره به نام تجدید و اصول فقه. اگر ما خواسته باشیم در اصول فقه بنیه‌ای رو اضافه کنیم و ازدهارش رو ادامه بدیم، مثلا یکی از مسائلی که باید وارد بشه مقصد مقاصد شریعته که بحث کنیم که آیا میشه نمیشه، سغروی بررسی کنیم و مسائلی را مطرح کنیم. زکی المیلاد یک نویسنده عربستانی است، باز او هم یک کتابی داره به نام تجدید و اصول الفقه، یعنی اصول فقه. باز یکی از بزرگان دیگه کتابی داره با عنوان منهج اصول. اصلا علم اصول فقه علم منهجه، علم قالبه برای فقه. انشاءالله که سالم باشید و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.